ساعت 16 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. تیم ملی تکواندو نوجوانان ایران قهرمان آسیا شد. 8 شهروند ایرانی بهایی بازداشت شدند. 48 تشکل دانشجویی به لغو مناظره زنده کاندیداهای ریاست جمهوری ایران اعتراض کردند. در نهمین دوره از مسابقات قهرمانی تکواندو نوجوانان آسیا، تیم ملی ایران با کسب 9 مدال طلا بر سکوی قهرمانی آسیا ایستاد. این دوره از مسابقات آسیایی که از روز چهارشنبه در قزاقستان آغاز شده بود، امروز جمعه با قهرمانی تیم ملی ایران که در مجموع دختران و پسران 13 مدال طلا، نقره و برنز به دست آورد به پایان رسید. در این رقابت‌ها کره جنوبی بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد و تایلند به مقام سوم رسید. در مجموع 246 تکواندوکار از 22 کشور آسیایی در مسابقات آسیایی قزاقستان شرکت کردند. در شهرهای جنوبی ایران وزارت اطلاعات اقدام به بازداشت شهروندان بهایی کرده است. بنابر اخبار رسیده به رادیو فردا، 8 شهروند بهایی در شهرهای شیراز و بندرعباس و جزیره قشم بدون تفهیم اتهام و دسترسی به وکیل بازداشت شدند. سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهاییان در ژنو، در گفتگو با رادیو فردا اسامی بازداشت شدگان را به این شهر اعلام کرد. ادیب حق پژوه در شیراز و مهناز جان نثار، مارال راستی، نسیم قنواتیان، مهرالله افشار، آرش راسخی در بندرعباس و فرهاد امری و امید آفاقی در قشم بازداشت شدند. بازداشت این عده در حالی است که 7 فروردین ماه نیز 4 شهروند دیگر بهایی نیز در اصفهان بازداشت شده بودند. به گزارش جامعه جهانی بهایی، از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تا کنون بیش از 860 بهایی بازداشت یا زندانی شدند. تشکل‌های دانشجویی 48 دانشگاه کشور با انتشار بیانیه‌ای عدم مناظره زنده میان کاندیداها را تصمیمی اشتباه خوانده و خواستار تغییر آن شدند. این تشکل‌های دانشجویی با ابراز شگفتی و نگرانی از این سیاست انتخاباتی، آن را باعث به گفته آنان ایجاد شبهه و غبارآلود شدن فضای انتخابات دانستند. تصمیم کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری برای لغو مناظره زنده میان کاندیداها با مخالفت افراد و گروه‌های مختلف روبرو شده است. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز ساعتی پس از انتشار این خبر ابراز امیدواری کرده بود که در این تصمیم بازنگری شود. می‌رسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. ستاد انتخابات ایران اسامی نامزدهای تایید شده از سوی شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری ایران را اعلام کرد که شامل 6 نفر است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری 2 دوره ایران و حمید بقایی معاون او هر دو رد صلاحیت شدند. رویا ملکی گفتگوی داشته با علی افشاری، کارشناس مسائل ایران، و از او پرسیده چطور شورای نگهبان با این سرعت صلاحیت نامزدها را بررسی و اعلام کرده است و آیا پیشبینی میشد که محمود احمدی نژاد رد صلاحیت شود؟ علی افشاری:
به نظر میرسه که تقریبا برنامه که گرفته شده در بخش مسلط قدرت این هست که این انتخابات خیلی فضاش به اصطلاح درجه دو قطبی بالا پیدا نکنه، داغ نشه و رقابتی شدید نشه. بنابراین خیلی سریع تصمیم گرفتن. همچنین یک رد صلاحیت های به اصطلاح نامتعارفی هم در دستور کار نداشتن، چون در دور قبل که کار به دقایق آخر کشید بحث رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح بود. این بار به نظر من چون بنای نداشتن که روحانی رو رد بکنن، دیگه سریع‌تر قضیه رو جمع کردن. بله، تقریبا از قبل قابل پیشبینی بود که صلاحیت احمدی نژاد و همچنین دیگر کاندیداهای متعلق به حلقه وی رد میشن و اینا واقعا خیلی خیال بافانه بود که بتونن از فیلتر شورای نگهبان رد بشن.
اجازه بدید نگاهی داشته باشیم به 6 نامزدی که تایید صلاحیت شدن. جایگاه سیاسی و خط مشی اونها چیه؟
نمیده دقیقا تقسیم کردم به دو نیمه، یک نیمه هر سه کاندیدا گرایش اصولگرایی دارن، نیمه دوم گرایش اصلاح طلبی دارن و اعتدالی البته در این اطلاعات. در بین اصولگرایان خب رئیسی متعلق به اون بخش اصولگرایان مثلا مدافع گفتمان سوم تیر هست، نیروهایی که بیشتر متکی هستن به لایه‌های امنیتی و نظامی و بیشتر اون نیروهایی که نزدیکتر هستن به بیت رهبری. میر سلیم اون اصولگرایان سنتی رو نمایندگی میکنه که به حاشیه رانده شدن و خب قالیباف هم به نوعی اصولگرایان عملگرا رو که البته در سالیان اخیر خب فاصلش به بیت رهبری و نیروهای ولایتمدار نزدیکتر شد. در جریان مقابل هم جهانگیری و ها متعلق به بخش دوباره عملگرای اصلاح طلبان هست و نیروهای کارگزاران هست و در این حال خب رابطه خیلی نزدیکی هم با رهبری داره و به نوعی میشه گفت که خودش رو میخواد باب ولایت در بین اصلاح طلبان بدونه. آقای هاشمی تمام گرایش اصلاح طلبی کمرنگی داره ولی خب معمولا با اصولگرایان عملگرا هم رابطه خوبی داشت.
امسال هم با اینکه تعدادی از زنان برای انتخابات نامزد شده بودن ولی هیچ کدوم تایید صلاحیت نشدن، چرا اگر زنان به عنوان رجل سیاسی شناخته نمیشن رسما اعلام نمیشه که اصلا ثبت نام نکنند؟
بله اینم یکی از همون رفتارهای دوگانه به اصطلاح جمهوری اسلامی هست که هیچ وقت این آقایون حاضر نمیشن رسما بگن که بنابر تفسیر ما رجل سیاسی یعنی مردان و زنان نمیتونن در این کشور رئیس جمهور بشن. به نظر من نمیخوان هزینه این بیان صریح شفاف رو بدن و همیشه اینگونه عمل میکنن که ابتدا در واقع سبزشون میدن که خانم ها میتونن ثبت نام کنن ولی بعد اونها رو رد میکنن و احتمالا هم اگر سوال بشه ممکنه به سوابق سیاسی یا دلایلی غیر از این موضوع ارجاع بدن و مثلا توجیه بکنن که چرا فردی مثل خانم اعظم طالقانی صلاحیتش تایید نشده. ولی این کاملا این بار هم محرز شد که در جمهوری اسلامی زنان نمیتونن رئیس جمهور بشن.
گفتگویی بود با علی افشاری و حالا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا. توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه‌هایشان را با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
محمود احمدی نژاد که رد صلاحیت کردن این کار خیلی خیلی بدی بوده. او یک اصلاح طلب واقعی بود، بعضا او رو هنوز نشناختن و او رو میخواه از صحنه حذفش کردن. این کار خطرناک و کار بسیار بدی بود و این آرا مردم رو کاهش میده. من به شما قول میدم که حسن روحانی بیشترین رأی میآورد ولی هیچ کاری نخواهد کرد، فقط همون برجام دستاوردشه، هیچ مشکل اقتصادی حل نخواهد کرد. با جهانم زیاد همون رابطه تعادله، زیاد رابطه خوبم با جهان نداشت.
بنده دست فقها و حقوقدانهای شورای محترم نگهبان رو میبوسم از اینکه برای احمدی نژاد و اون آقای بقایی رد صلاحیتشون رو تایید کردن. احمدی نژاد رو بهش حضرت آقا فرموده بودن که شما نیاین شرکت نکنیم، این دو قطبی چند قطبی در کشور ایجاد میشه، باز مثل سال 88 مملکت شلوغ میشه. منتها این آقا از اینجایی که اصلا حرف به گوشش که نمیده با کمال پررویی آمد و ثبت نام کرد و خیلی هم دوست داشت بیاد رئیس جمهور بشه، دوباره مملکت همون آشوب همون آشو همون مشتر پشانی.
انتخابات اگه دموکراتیک باشه، مردمی باشه، یک نشاطی در جامعه میاره، مردم خوشحالن که با رأیشون میتونن تغییراتی ایجاد کنن. ولی در جمهوری اسلامی هر وقت که صحبت انتخابات میشه یک نگرانی هایی بر مردم مستولی میشه که چه خواهد شد، کی میره، کی میاد، چون کسی نمیتونه بیاره کسی رو یا ببره، دیگران میکنن این کار رو. انتخاباته ولی نوعی حکومت نظامیست. از صبح زود پلیس مستقر میشه در همه خیابانها، بپرسین چه خبره، میگن که اسامی نامزدها رو اعلام کردیم. خب نامزدها اگر مردمی هستن که مشکلی نیست، مردم خوشحالند، پس معلوم میشه اکثر این نامزدها تحمیلی هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که در بخش‌های قبلی خبری شنیدید، در جریان تیراندازی در خیابان شانزلیزه پاریس، فرد زارب یک مأمور پلیس را به ضرب گلوله کشت و دو تن دیگر را زخمی کرد. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، پنجشنبه شب گفت این حمله مسلحانه ماهیت تروریستی داشته است. جزئیات بیشتر از میرعلی حسینی.
شامگاه پنجشنبه حدود ساعت 9 شب، خیابان مشهور شانزلیزه در پاریس شاهد حمله مسلحانه به نیروهای امنیتی پلیس بود. به گزارش رویترز، شخصی مسلح خودروی خود را در جوار اتوبوس حامل افراد پلیس پارک می‌کند و بلافاصله با مسلسل کلاشنیکوف به سوی نیروهای امنیتی پلیس شلیک می‌کند. یکی از افراد پلیس در جریان تیراندازی کشته می‌شود و دو تن دیگر زخمی. هنگامی که شخص ضارب در حال تیراندازی پا به فرار می‌گذارد، به دست نیروهای پلیس کشته می‌شود. به گفته شاهدان عینی و سخنگوی پلیس، هدف این شخص حمله به نیروهای امنیتی بوده است. از 2 سال پیش، پس از حملات گروه‌های تندروی اسلامی به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو در 2015 و حملات نیروهای وابسته به گروه حکومت اسلامی در نوامبر 2016 و نیز زیر گرفتن شهروندان شهر نیس به وسیله یک کامیون در تابستان همان سال، فرانسه در وضعیت اضطراری به سر می‌برد. به گفته سخنگوی وزارت کشور فرانسه، حمله شامگاه پنجشنبه به نیروهای پلیس در شانزلیزه پاریس احتمالاً ارتباطی به دستگیری 2 فرد مظنون به تدارک حملات خرابکارانه در شهر مارسی در جنوب فرانسه ندارد. چند ساعت پس از آغاز حمله مسلحانه به نیروهای پلیس در خیابان شانزلیزه پاریس، گروه حکومت اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از طریق شبکه خبری خود اعماق مسئولیت آن را بر عهده گرفت. در این اطلاعیه، عامل حمله ملقب به ابو یوسف بلژیکی و به عنوان یکی از افراد گروه حکومت اسلامی معرفی شده است. اندکی پیش از آن، فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، این حمله را یک اقدام تروریستی توصیف کرده بود. حمله شامگاه پنجشنبه در خیابان شانزلیزه پاریس در حالی صورت می‌گیرد که 2 روز دیگر، یک شنبه 23 آوریل برابر با 3 اردیبهشت، نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه آغاز می‌شود. در پی این حمله، شماری از کاندیداها میتینگ‌های انتخاباتی روز جمعه خود را لغو کردند. به گفته سخنگوی نیروهای انتظامی، جستجو برای یافتن همدست احتمالی عامل حمله که گفته می‌شود از محل حادثه گریخته است، ادامه دارد.
ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در ایران.
اتهام‌هایی که طی سال‌های گذشته به خبرنگاران زده هیچ وجاهت قانونی ندارد.
درخواست عفو بین‌الملل از مقام‌های ایران برای توقف فوری حکم اعدام 2 مجرم زیر 18 سال.
در کواسن حقوق کودک، زن یا مرد کمتر از 18 سال کودک تلقی میشه.
من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
ادامه خبرها. پخش غیر زنده مناظره میان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد. کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران از برگزاری یک نشست ویژه به منظور بررسی مجدد مصوبه پیشین خود مبنی بر پخش غیر زنده مناظره‌های انتخاباتی از صدا و سیمای ایران خبر داد. بنا به گزارش ایسنا، احسان قاضی‌زاده هاشمی از اعضای این کمیسیون گفته است که به دلیل مخالفت همه کاندیداهای ریاست جمهوری، این مصوبه مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد. این مصوبه پیش از این از سوی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، و تشکل‌های دانشجویی 48 دانشگاه کشور مورد انتقاد قرار گرفته بود. و خبر آخر این که مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه در واکنش به حمله پنجشنبه در پاریس گفت که رویداد پاریس زنگ خطر دیگری در این مورد است که حملات تروریستی پاریس میتوانست در هر جای دیگری در جهان روی دهد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.